بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل تمامی گذرگاه‌های مرزی این کشور با نوار غزه را موقتاً مسدود کرد. چین از جمهوری اسلامی خواست تا به میز مذاکره بازگردد و بحران فعالیت‌های اتمی خود را حل کند. وزیر خارجه آلمان میگوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت سلاح اتمی تولید کند. ساعت 13. سلام. من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. به دنبال ادامه پرتاب راکت از نوار غزه به داخل اسرائیل، وزیر دفاع این کشور دستور داده است تا تمامی گذرگاه‌های مرزی با نوار غزه موقتاً بسته شود. به گفته یک کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان و پناهندگان، در حال حاضر کاروان‌های حامل کمک‌های بشردوستانه نیز اجازه عبور از این مرز را ندارند. صبح امروز جمعه در حمله راکتی اسرائیل به نوار غزه یک فلسطینی مسلح کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل می‌گوید این گونه عملیات تا زمان قطع پرتاب به راکت از نوار غزه به داخل اسرائیل ادامه خواهد داشت. همچنین سربازان اسرائیلی بامداد امروز یکی از رهبران جهاد اسلامی را در نزدیکی شهر نابلس در کرانه غربی کشتند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه به منظور پایان دادن به راکت پراکنی شبه نظامیان فلسطینی دفاع کرد. چین از جمهوری اسلامی خواست به میز مذاکره با جامعه بین‌المللی بازگردد تا بنبست فعالیت‌های اتمی ایران برطرف شود. یانگ جیچی وزیر خارجه چین در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین گفت که پرونده اتمی ایران در حال حاضر در شرایط حساسی قرار دارد. وزیر خارجه چین در حالی با آقای جلیلی دیدار کرد که یک روز پیشتر با جان نگروپونته معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت جامعه جهانی نمیتواند و اجازه نمیدهد که جمهوری اسلامی بمب اتمی تولید کند. وزیر خارجه آلمان این اظهارات را پس از دیدار با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ابراز کرد. آقای شتاینمایر گفت در مذاکرات خود با آقای البرادعی در زمینه راه حل‌های ممکن برای رفع بنبست اتمی ایران گفتگو کرده است. وزیران خارجه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان مصوم به گروه 5 به اضافه 1 هفته ی آینده درباره احتمال تشدید تحریم‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی در برلین تبادل نظر خواهند کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت اسرائیل جرأت حمله به ایران را ندارد. محمود احمدی نژاد در گفتگوی با شبکه تلویزیونی الجزیره درباره آزمایش موشکی اخیر اسرائیل که وی از آن کشور به عنوان رژیم صهیونیستی نام برد اظهار داشت که آنها می‌دانند هر گونه حمله‌ای به ایران به شدت پاسخ داده خواهد شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که یک دانشجوی سنندجی به نام ابراهیم لطف‌اللهی در بازداشتگاه سنندج درگذشته است. مقامات امنیتی می‌گویند این دانشجو خودکشی کرده است، اما خانواده این جوان و نیز سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مرگ این دانشجو را مشکوک می‌دانند. ابراهیم لطف‌اللهی 16 دی ماه دستگیر شده بود و مرگ او 9 روز بعد اعلام شد. درباره مرگ این دانشجو گلناز اسفندیاری با سامان رسول‌پور روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر کردستان گفتگو کرده است.
دانشجوی کرد اسمشون آقای ابراهیم لطف‌اللهی و در بازداشتگاه سنندج به طور مشکوکی جان سپردن. ایشون در 16 دی ماه امسال پس از خروجشون از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه بازداشتگاه میشن. چند روز بعد از بازداشت خانواده موافق به ملاقات با فرزندشون میشن در زندان و به گفته برادر این دانشجو در زندان برادرش وضع خوبی داشت از لحاظ روحی و احساس نکردن که مثلا قصد خودکشی یا هر چیز دیگری رو داشته باشه. اما متاسفانه 9 روز پس از دستگیری ایشون یعنی در 25 دی ماه نیروهای امنیتی باز با منظر این دانشجو تماس میگیرن و به اونا خبر میدن که جنازه پسرتون در قبرستان سنندج دفن شده و روح امنیتی دلیل مرگ ابراهیم لطف‌اللهی رو به خانواده خودکشی ایشون در سلول عنوان میکنن. اما برادر ابراهیم یعنی اسماعیل در تماسی که با ایشون داشتیم گفتن که ما مطلقا فکر نمی کنیم که برادر ما خودکشی کرده باشه.
پس به همین خاطره که می فهمید مرگ مشکوک، برای اینکه خانواده شک دارن که ایشون دست به خودکشی زده باشن و فکر میکنن اتفاق دیگری افتاده در زندان.
بله بله، همه چیز یعنی 9 روز به طول انجام میده و در طول این 9 روز خانواده تونستن ملاقات داشته باشن با ایشون و گفتن که در طی این ملاقات حتی لباس خواسته و وضعش خیلی خوب بوده و اصلا همچین چیزی قابل پیشبینی نبوده.
و آیا مسئولان امنیتی و مسئولان زندان گفتن که ایشون به چه صورت دست خودکشی زدن؟
به این اشاره نشده، اما متاسفانه خانواده این دانشجو خانواده حاشیه‌نشینی هستن در شهر سنندج و تا حدی هم میترسن. من حتی صحبت میکردم با برادر ایشون، با وجود اینکه برادرش به این شکل دچار مرگ شده، حتی الان هم میترسیدن که در حال اطلاع رسانی بکنن و یا با وکیل تماس بگیرن. و در مجموع گفتن که ما میخواییم که روی جنازه برادرم کالبد شکافی انجام بگیره و گفتن که ما میخواییم شکایت بکنیم از نیروهای امنیتی و پیگیری قضیه رو از لحاظ حقوقی انجام بدیم.
میشه بفهمید که اصلا چرا این آقای ابراهیم لطف اللهی دستگیر شده بودن؟
بنا به گفتی برادرشون، ایشون سابقه کیفری و یا به هر حال بازداشت نداشتن، اما بنا به دلایل نیروهای امنیتی از مدتی قبل ایشون رو تحت تعقیب و پیگیری قرار داده بودن و حتی چند مرتبه اومده بودن خونه شون برای اینکه بازداشتشون بکنن، اما ایشون خونه نبودن. اما ظاهرا سر جلسه امتحانشون در دانشگاه پیام نور سنندج، وقتی که امتحان رو تموم میکنن و به بیرون میان، نیروهای امنیتی بازداشتشون میکنن و چند تا دانشجو شاهد این قضیه بودن.
ولی مشخص نیست که علت بازداشتشون چی بوده و چرا تحت تعقیب بودن؟
نه خیر، مشخص نیست، اما به هر حال به مسائل دانشجوی علاقمند بوده.
و آقای ابراهیم لطف‌اللهی چند سالشون بود و دانشجوی چه رشته‌ای بودن؟
ایشون 25 سال سن داشتن، دانشجوی ترم هفت رشته حقوق بودن در دانشگاه پیام نور سنندج.
آقای رسول‌پور، شما فعال حقوق بشر هستید، آیا همچین چیزی سابقه داره که زندانی به این صورت به اصطلاح جان خودشو از دست بده یا خودکشی کنه در زندان اونجا سنندج؟
ما در سالهای گذشته همچین اتفاقی نداشتیم، یعنی این شاید در نوع خودش منحصر به فرد باشه و تا حدودی هم میشه اینو مقایسه کرد با مرگ دکتر زهرا در همدان.
منظورتون دکتر زهرا بنی یعقوب هست، درست؟
بله، دکتر زهرا بنی یعقوب هستش. اما مسئله‌ای که وجود داره در مورد این دانشجو اینه که ایشون فعالیت به گفته برادرشون تا حدودی دانشجویی داشتن و همچنین پس از اینکه در زندان ملاقات میکنن با خانواده و وضعشون هم خوب بوده، پس از اون مشخص اصلا چجوری کشته شدن و یا دچار مرگ شدن و بعد هم که خبر رو تایید کرده غیر از نیروهای امنیتی، یک مرده شور بوده در قبرستان که گفته ما شاهد این بودیم که جسد رو نیروهای امنیتی با تشریفات خاصی آوردن و دفنش کردن و حتی خانواده گفتن دور قبر ابراهیم لطف اللهی حتی سیمان هم گذاشتن برای اینکه نشه جسد رو بیرون کشید.
این فردی که گفته جسد رو آوردن، آیا تونسته بوده جسد رو ببینه؟ گفته مشخص بوده که علت مرگ چی بوده؟
نه، جسد رو نتونستن ببینن چون نیروهای امنیتی حضور چشمگیری داشتن در اونجا. فقط روی قبر این جوان نوشته شده اسم و مشخصاتش و همچنین ظاهرا خانواده به پزشکی قانونی مراجعه کردن و پزشکی قانونی مرگ همچین کسی رو تایید کردن بدون اینکه اشاره بکنن به دلیل مرگش. و ظاهرا اونطور که خانواده گفتن، ابراهیم پس از اینکه فوت میکنه در سنندج منتقل میشه به کرمانشاه. دلیل این اصلا مشخص نیست، به کرمانشاه منتقل میشه، شاید برای اینکه به هر حال کالبد شکافی بشه یا عملیات پزشکی قانونی روش انجام بگیری، اما بعد جسد رو به سنندج میارن. و این یه چیزی هم که خیلی مهمه اینه که خانواده 25 دی ماه مطلع میشن که پسرشون دچار مرگ شده و این در حالی که اصلا مشخص نیست که آیا همون روز ایشون فوت کردن و یا چند روز قبل بوده که نیروهای امنیتی اطلاعی ندارن به خانواده.
یعنی تاریخ دقیق مرگ هم مشخص نیست و شما دیگه چه اقداماتی خواهید کرد در این زمینه؟
ما سعی میکنیم که در حال از مشروعی حقوقی در مرحله نخست بتونیم برای این خانواده مظلوم که واقعا هم خیلی خانواده فقیر و مظلومی هستن بتونیم وکیل بگیریم و از مجرای قانونی بتونیم پیگیری بکنیم مسئله رو. و در حال مرگ مشکوک هست برای ما و برای فعالان حقوق بشر و مسئولیت جان این دانشجو یقینا بر عهده نیروهای امنیتی است و باید پاسخگو باشن. ما این مسئله رو تا آخر پیگیری میکنیم.
گفتگوی گلناز اسفندیاری رو میشنیدیم با سامان رسولپور، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر کردستان درباره مرگ ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی کرد در بازداشتگاه سنندج.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
دو صفر 42-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و نظرات خود را درباره موضوعات خبری روز، بحران سرما و عملکرد دولت، آزادی‌های سیاسی و مشکلات موجود با ما در میان بگذارید. در اینجا به پیام یکی از شنوندگان رادیو فردا در مشهد گوش می‌دهیم.
وضعیت بسیار نامطلوب داخلی و چهره بد بین المللی ایران که عملکرد آقایان نصیب ما ملت ایران کرد. واقعا این همه معضل اجتماعی نظیر تورم، بیکاری، اعتیاد و مدیریت که جامعه ما رو بیچاره کرده، واقعا این همه مشکلات با درآمد نفتی و معدنی بالای ما و جمعیت نسبتاً کم ملی، آقا تناسب داره؟ اصلا سنخیتی داره بین این همه معضل و مشکل؟ این سوالیه که همیشه برای ما شهروند ایرانی هستش. حسین هستم از مشهد. کاشم صدای ما رو پخش کنید تا مسئولین اصلا بشنوان که بدونن نگاه مردم با نگاه خداشون خیلی تفاوت داره.
همچنین شما می توانید به وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بروید و در بخش شما چه فکر می کنید نظرات خود را درباره موضوعات روز و مورد بحث برای ما بنویسید. این هفته می توانید نظر خود را درباره عملکرد دولت در بحران سرما برای ما بنویسید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا از فیلتر شکن های ما استفاده کنید که تازه ترین فیلتر شکن ما دستاور.com است. دستاور.com dastavar.com. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. حبیب روشنزاده نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد روز دوشنبه آینده سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مشخص خواهد شد. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون اظهار داشت برای سرمربی تیم ملی فدراسیون به نام 3-4 نفر رسیده است و امیدواریم حداکثر تا دوشنبه آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم و نام سرمربی را اعلام کنیم. وی که با ایرنا سخن میگفت از ذکر نام و ملیت این 3-4 گزینه خودداری کرد. تیم ملی فوتبال ایران نزدیک 7 ماه است بدون سرمربی مانده. ایران که 3 هفته دیگر باید در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 شرکت کند، تنها کشور آسیایی است که تیم ملیش سرمربی ندارد. تیم ملی کشتی آزاد ایران به مسابقات بین المللی جام یاریگین در روسیه اعزام نخواهد شد. محمود موعظی‌پور سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت علت عدم شرکت ایران در این مسابقات سرمای 45 درجه زیر صفر در شهر کراسنویارسک واقع در سیبری است. ایران قرار بود با 14 کشتیگیر در 7 وزن در مسابقات بین المللی کراسنویارسک روسیه که یکی از تورنمنت های معتبر کشتی است شرکت کند. در مسابقات تنیس اوپن استرالیا که در ملبورن جریان دارد، روژه فدرر بازیکن شماره 1 جهان از سوئیس با پیروزی بر حریف فرانسوی خود فابریس سانتورو به دور سوم رسید. بازیکن فرانسوی که در 3 ست شکست خورد با 62 بار حضور در مسابقات گرند سلم یا جایزه بزرگ رکورددار است. روژه فدرر در دور سوم مسابقات با یانکو تیپسارویچ از سربستان روبرو می شود. در بخش زنان مسابقات استرالیا جوستین هنین بلژیکی و بخت شماره 1 قهرمانی بامداد امروز جمعه به وقت ایران فرانچسکا شیابون از ایتالیا را در 2 ست شکست داد و به دور چهارم رفت. ارغوان رضایی دوشیزه تنیس باز ایرانی تبار فرانسوی هم در دور سوم به مساف حریفی از تایوان می رود. برنده در دور چهارم با جوستین هنین بلژیکی پیکار خواهد داشت. و در انگلیس خورکشی دور چهارم مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به FA کاپ دیشب برگزار شد و و تیم‌های حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند. از جمله بازی‌های مهم و حساس در این 16 مسابقه دیدار آرسنال است با نیوکاسل، چلسی با ویگان اتلتیک و پیکار تاتنهام.